بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه اهل ایمان. و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم و مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم بر گرگ‌های بین المللی، عرض تسلیت ایام و مصائب اهل بیت علیهم السلام، خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید. از محضر همه شما ملتمس دعای خیر هستم. چند لحظه ای وقت عزیز شما رو میگیرم، امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. خب مردم دنیا دو دسته هستند، بعضی مطیع خدا هستند، مطیع قانون هستند، مطیع عقل هستند، مطیع امام و رهبر دین هستند. بعضی هم هیچ قانونی ندارند، کارشون فساد و تباهی و چنگ زدن به حقوق دیگران و قتل و غالت و دروغ و وزر و وبال این هاست دیگه. جنگ حق و باطل، این آزمایش همه انسان ها در این عالمه. انزل من السماء ماء فصالت اودیتون به قدرها فاحتمل السید و زبدن رابیان و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت و متاع زبد و مثله کذالک یضرب الله الحق و الباطل. دنیا محل آزمایش است که نسبت به حق و باطل در چه سمت تاریخ قرار میگیریم. فردای قیامت که می شود، اونهایی که ظلم کردن، اونهایی که باطل رو انتخاب کردن، اونهایی که بر مردم حق پرست ستم کردن، گرفتار نتیجه کار خودشون می شود. نتیجه کارشون عذاب الهی است. اونجا داده فریاد رو میزنن و هم یسترخون، فریاد میزنن. چی میگن؟ میگن خدایا ما رو برگردون به دنیا که عمل خوب انجام بدیم. خوب یه درخواست نظر شما چیه؟ میگن خدایا ما رو به دنیا برگردون، برحال ما اشتباه کردیم، تا درست بشیم. پاسخ چیه؟ خداوند می‌فرماید که اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جا اکم النذیر، یعنی شما میگید ما اشتباه کردیم، عمدن اشتباه کردید، اشتباه کردیم. آیا به شما فرصت عمر لازم که اگر کسی بخواد متوجه حق باشد این فرصت کافی است؟ چنین فرصتی از عمر به شما ندادیم؟ اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، تنها این نبود و جاءکم النذیر، انسان‌های کارشناس حق و باطل رو هم در اختیار شما قرار دادیم. بنابراین این بهانه هست، اینطور نیست که اشتباه کردیم باطل رو پذیرفتیم، نه اشتباه نکردیم. و خوب همه ما انسان‌ها باید در مقابل این آیه کریمه قرآن برای خودمون جوابی داشته باشیم. حالا از همه کارهای روزمره شروع میکنیم، ببینیم که در کجای تاریخ ایستادیم. یه تمثیلی که واقعیت هم داره، او چیه؟ این است که حالا فرض میکنیم در جامعه ما از 90 میلیون جمعیت، حالا 10 میلیون ما فرض میکنیم دیگه، 10 میلیون پرونده دارن تو دادگاه، مدعی و مدعا علیه. خب همشون هم نوبت دارن که در تاریخ فلان نوبته که برن دادگاه. تو دادگاه برای چی میرن؟ میرن که قاضی مشخص کند که در این دعوا حق با کیه، درسته؟ برای این میرن دیگه، تاریخ فلان تشریح میبرن که قاضی بگوید حق با کیه. حالا بنده یه سوال دارم. سوال چیه؟ سوال اونه که قبل از قاضی کی میدوند که حق با کیه؟ خودش، خودش میدوند حق با کیه. پس چرا پرونده؟ چون حق رو نمیخواد بپذیره. ببین ما خودمون رو هم آزمایش کنیم، حق رو میتونیم بپذیریم؟ در مثال شخصی تو خانواده میتونیم حق رو بپذیریم؟ تو اداره، تو محل کار، تو جامعه، در سطح بین الملل حق رو میتونیم بپذیریم؟ خب اگر میتونیم بپذیریم، این پرونده ها چیه؟ این جنگ ها چیه؟ این خونریزا چیه؟ ببین حالا دوباره آیه رو بخون. اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم النذیر. دیگه نمیتوند حرف بزند که آی خدا ما اینجا اشتباه افتادیم. نه خیر، اشتباه نفتادیم، حق بر کسی پوشیده نیست، خودش حق را میپوشاند. و کربلای معلا برای همه دنیا، که امروز که بیداری جهانی حاصل می شود میبینید افکار عمومی جهان از شرق و غرب متوجه امام حسینه، با عنوان سمبل عدالت متوجه امیر المؤمنین علی علیه السلام است، با عنوان سمبل عدالت و ائمه هدات مهدیین و جامعه بشری در انتظار حضرت مهدی موعود سلام الله علیه. بنان علیه حق، پذیرش حق یعنی شیعه علی بودن، یعنی شیعه امام حسین بودن، یعنی شیعه امام صادق بودن، یعنی از اصحاب حضرت مهدی بودن. ولی اگر ظلم میکند، حالا هر چه هم کند قابل قبول نیست، نمیشود ظلم کرد و خودشو به علی علیه السلام منتسب نمود، به امام زمان منتسب نمود. اینا هم بر همه روشنه، یه چیزی نیست که گفتم مثل همون پرونده های دادگاهه، بگه آه اشتباه شد. کجاش اشتباه شد؟ جریان کربلا همونطور که الان، همین الان این بحث ولایتی که می کنن به عنوان مهمترین بحث، یه بحث علمی فلسفی و وحیانی است، یه مسئله ساده که نیست. و این است که حالا نماز میخونن، روزه می، اینا جای خودش، هر چیزی جای خودش، از که اطاعت میکند این مهم است. رهبرش کیست، پیشوایش کیست، این مهم است. خب بعد از بعثت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، با اون همه حجت و برهان و دلیل و با اون همه جهاد و رفع ظلم، بالاخره مردم ایمان آوردن. او وقت پیامبر سمت‌های مختلف دارد، عناوین پیغمبر مختلف هست دیگه. یکی نبی هست، خب نبی معنی خودش میدهد. یکی مقام رسالت است، این مقام رسالت معنی خودش میدهد، یه سمت جداگانه است. یکی خاتم الانبیا است، این سمت معنی خودش میدهد. دیگر اینکه مقام امامت است، اولین امام در اسلام رسول اکرم است و امام علی جانشین پیغمبر است، اما اولین امام خود نفس نفیس و شخص شخیص رسول گرامی اسلام است. از او با او اسوه هست، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، و او ولی است، او مولاست. ولذاست که فرمود من کنت مولا، هر کس ولایت مرا میپذیرد، که در قرآن مشخص شود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، این سمت ولایت است. یعنی اطاعت باید از او باشد. حالا به شما بفرمایید که اینایی که به انحراف کشیده شدن و اینها که بعدها دنبال بچه های ابو سفیان رفتن، دنبال بنی مروان رفتن که دشمنان درجه یک خود پیغمبر بودند، دیگه جای بهانه نیست، بفرمه اینا از پیغمبر تبعیت کردن. دین تو این مشخص میشه، از که تبعیت میکند، دین اینجا مشخص میشه. حالا نماز میخوند، بسیار خوب، نماز پشت سر کی میخوند؟ پشت سر ولید ابن یزید ابن عبدالملک مروان، که دیگه با گیلاس اکتفا نمی کند، تو حوض شراب میره، با قرآن هم جسارت میکنه، این میشه پیشوا ولایت او. بناله نشانه ایمان ولایت است، از که تبعیت میکند؟ رسول اکرم، مشهد سلمان فارسی، مشهد ابوذر غفاری، مشهد مقداد اسدی. ها حالا اینایی که با حضرت علی علیه السلام جنگیدن، بفرمایید که به ولایت پیغمبر کار کردن یا نه؟ هم نماز میخوند، هم اطاعت از کسی میکرد. کی میدونه که از کی اطاعت میکرد؟ معاویه از که اطاعت میکرد؟ از که اطاعت میکرد؟ معاویه از قیصر روم اطاعت میکرد، یعنی ولایت بیگانه داشت. امروز میگه جاسوس، امروز میگه دست نشونده، امروز میگه نفوذی، همون معاویه برنامه هاش که تعیین میکرد، برنامه هاش رو خارج تعیین میکرد. الان میگه غرب، یعنی قیصر روم، حکومت روم معامله میکرد با معاویه و دستور میداد، اونم عمل میکرد. چقدر ها شنیدید پای منبرها که زهری که معاویه وسیله نفوذ فرستاد و امام حسن مجتبی علیه السلام رو مسموم کرد، حلاحل بود یا سوده الماس بود یا هرچه بود، از کجا آمده بود؟ قیصر روم فرستاده بود. دقیقا میفهمید؟ این هم یه مسئله رسواست و یه چیز نیست که بنده بیان از خودم اینجا ببافم. مشاور تعیین کننده معاویه کی بود؟ سرجون رومی، یه مسیحی بود، اهل روم بود، نامش سرجون بود و او داشت سیاست رو در داخل پیاده میکرد علیه اسلام واقعی. سرجون رومی خب بونوی مسئله غلط انداز، حالا یه عنوان دیگری داشت، اما مشاور ارشد سرجون بود تحت یه عنوانی. مردم هم از که تبعید میکردن؟ از با واسطه از سرجون، با واسطه از قیصر روم. یه وقت در یک سندی دیدم که در تاریخ نوشته بود روزی که از یه دروازه دمشق لشکر معاویه به سمت صفین برای جنگ با علی بن ابی طالب میرفت، از دروازه دیگه شترهای بار هدایا و تحفه برای قیصر روم میرفت. دستش کجا بود؟ تو دست قیصر روم. اموال مسلمین رو هدیه میداد اونجا، با امام علی میجنگید. اینا هم یه مسائل نیست که حالا چند تا سرهم کنیم ببافیم، این که نیست که. رشید رضا عالم بزرگ مصری است، صاحب تفسیرم هست، مسائل سیاسی هم خوب میفهمد. در زمان خودش یه مقدار گرایشی هم در اوائل این وهابی های منحرف، یعنی میخوام بگم افراطی بود، یه مقدار هم تندرو بود، افراطی علیه شیعه. خب ایره چرا میگم؟ بگم این سخنی که میخوام نقل کنم از چنین شخصیتی است. ایشون میفرماید یکی از شخصیت‌های اروپا که آلمانی هم بوده، شخصیت‌های بزرگ اروپا، گفت. چه گفت؟ گفت اگر ما می‌دانستیم قیافه معاویه در چه شکلی هست، ما این زمان معاصر ماست دیگه، اگر می‌دونستیم قیافه معاویه در شکلی هست، مجسمه معاویه رو سر چار را از طلا می ریختیم. به شما چه ربطی دارد؟ اروپا داره یه حرف میگوید. به ما چه ربطی دارد؟ ربطش اینه که اگر معاویه در مقابل علی نمی استاد، همه عالم مسلمان می شدن و ما اروپایی ها امروز بر دنیا مسلط نبودیم. بنابراین به شکرانه ما باید مجسمه معاویه را از طلا می ریختیم که به ما خدمت. کی می گوید؟ یه اروپایی می گوید، نقلش وسیله یه دانشمنده، حد باشد که هم سیاسی دونه، هم صاحب تفسیره، هم بالاخره از علمای بزرگ مصره. ببین این برنامه کربلا که امتدادش از کربلا تا امروز از 61 هجری و تا تاریخ خواهد بود، این مظلومیت فرزندان پیغمبر، این دقیقاً طرح آقای سرجون بود. نه ای که مثلا اتفاق، نه خیر، اتفاق نیست، طرح برنامه است. معاویه سال خورده شده بود، پیر بود. طرح آقای سرجون برای مبارزه با اهل بیت و ائمه و ولایت اهل بیت علیهم السلام، خب به گونه ای بود که میبایست فرزندان پیغمبر قتل عام بشن، ائمه از میون برداشته بشن تا راه حکومت طاغوتی عد باشد که بچه های ابو سفیان و دیگران فراهم بشه و غرب یعنی روم سود ببرد، او در واقع حاکم باشد. در اون تاریخ که سرجون این طرح داشت، هم آخر عمر معاویه بود و هم بین ابن زیاد لعنت الله علیه و بین خود یزید یه سری درگیری ها بود. ابن زیاد عرض باشد که حاکم بصره بود از طرف معاویه، پسر معاویه یزید یه مقدار خوشش نمی اومد، هر دو متکبر بودن، خوشش نمی اومد ازش، بینشون مقدار درگیری بود. سرجون سیاسی دون بود، میدونست که اگر بین ابن زیاد و بین یزید یه مقدار بیشتر درگیری بشه، این موجب میشد که اون طرحشون از کار بیفته، کسی در مقابل اهل بیت وانسته و تنها کار این حرام زده است. چیکار کرد؟ آمد پیشبینی لازم کرد، از معاویه هم دستور گرفت، امضا گرفت و بعد که معاویه از دنیا رفت، آمد پیش یزید گفت طرح و برنامه که شما باید اجرا کنی اینه. چیه؟ گفت طرح شما این است که باید اول این که مسائل فرعی که داری با ابن زیاد اینا رو بذاری کنار، شما با هم میتونی کار کنی، این بذار کنار. خب بعد چه؟ بعد با حفظ سمت حکومت بصره، حکومت کوفه هم باید به ابن زیاد بدی. خب بعد چه؟ بعد زمین آماده بشود برای قتل عام فرزندان پیغمبر. این کار کرد، امضای پدر یزید آباد پیشش، گوینم قبول داری یا نداری، باید اینا رو عمل کنی. طرح کربلا یه طرح غربی بود که در مقابل اسلام حقیقی که ولایتش با پیغمبره و با اونهایی که خدا به وسیله پیغمبر اونها اعلام کرده، نام مقدس 12 امام وسیله خود پیغمبر اکرم و در کتب برادران عزیز اهل سنت مکرر هست، در که در زمان پیغمبر تا حضرت حجت نام همشون هست. حالا یه نمونش شیخ سلیمان قندوزی عالم بزرگ ادبران اهل سنت در کتاب ینابیع المبدل، کتاب مشهوری است، در اونجا میگوید که نعسل یهودی آمد پیش پیغمبر اکرم و عرض کرد اگر شما پیغمبر آخر زمانید نشانه های پیغمبر آخر زمان در کتاب های قبل از جمله در کتاب تورات ما آمده، حالا شما بگو اگه شما پیغمبر آخر زمانی جانشینان شما که خواهند بود. ببین حضرت فرمود که جانشین بعد از من علی است، بعد از او حسن است، بعد از او حسین است و بعد 9 نفر از فرزندان حسین. نعسل یهودی گفت که نام اون 9 نفر رو بگو. پیغمبر از علی ابن الحسین که دیروز شهادتشون بود، از علی ابن الحسین گرفت تا حضرت مهدی آخر الزمان، پیغمبر همه اونها رو گفت. انشاءالله محمد و از این قبیل. حالا سرجون یزید رو آماده کرده، شرایط رو آماده کرده برای قتل عام ائمه اهل بیت علیهم السلام و فرزندان پیغمبر. نفوذ الانم بپایید نفوذ رو. اینه که ما بالاخره در 47 سال خیلی کار شده الحمدلله، دنیا هم قبول دارد، اما اینا هنوز بین راه هست تا آرمان انقلاب و اسلام و دعوت پیغمبران که عدالت انجام نشه ما مقصد نرسیدیم. اما دشمن است که نمیگذارد فرصت ما رو میسوزد. به انواع و اقسام برنامه ها، از ترور بگیر تا جنگ نظامی بگیر تا فتنه بگیر، نمیگذارد که چون نفوذ است دیگه. اون موقع هم نفوذ بود، نفوذ بود. بنابراین کربلا یه طرحی بود، وسیله غرب انجام شد. حتی خب این روزا روز مصائب اهل بیت و روزهای اسارت خاندان پیغمبره، خیلی شرم آوره اینا را آشان به چه زبان بگوید. ای چه مسلمانی بوده، ای چه مسلمانی که تو دنیا هست مشاهده میکنید، این همه سر مسلمان ها بالاخره قتل و غارت و زن و بچه و بیمارستان و همه چیز دشمن. این مسلمان های قیافه‌ای از دور فقط نگاه میکنند، اما مسلمان های غیرتمند وامیستن با ظلم مبارزه میکنه. علامت اسلام مبارزه با ظلم است. خب ایام اسارت حضرت زینب کبری سلام الله علیه است. از اینجا هم باز یک شاهد دیگه نقل کنم. در تاریخ دارد که وقتی اهل بیت علیه السلام رسیدن به شام، در اون نزدیکی یک کاخ یک خرابه بود، خیلی خطرناک بود و اسرا رو بردن زیر اون سقف خطرناک. اونها به دلیلی که واجب است از خطر پرهیز شود تشریف بردن کناری، آفتاب بود مثلا، رفتن تو آفتاب. اونجا سرباز نگهبون داشت، اینه این مطلب، اونجا سرباز نگهبون داشت. نگهبون های کاخ یزید در اونجا کی بودن؟ مسلمان نبودن. اونها نیروهای امنیتی، نگهبانها، سربازها، اینها رومی بودن. به چه دلیل عرض میکنم؟ به دلیل در تاریخ دارد که اونها به رومی با هم حرف میزدن. چی میگفتن؟ میگفتن اینا رو ببین، یعنی همه اسیرا رو، اینا رو ببین که میخوان همشون قتل عام بشن، حالا از زیر سخت مرن اون، شما چه زیر سخت باشید چه نباشید شما رو میکشن. به رومی میگفتن. و امام زین العابدین علیه السلام که همه زبانها رو متوجه میشدن، امام بودن دیگه، متوجه شدن که اینا به رومی چنین جمله ای رو میگوین. ببین همون نسخه امروز هم هست در مقابل اسلام ناب، اسلام فقاهتی، ولایت فقیه، بالاخره اسلامی که به سمت عدالت مره و حاضر نیست با ظالم صلح کند و همواره مبارزه با ظلم راه همه انبیا، چون انبیا برای عدل آمدند. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس. این دعوت همه انبیاست و دعوت اهل بیت است. و امروز هم آرمان این انقلاب که اسلام ماست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، و در رهبری های داهیانه چه بنیانگذار جمهوری اسلامی، چه این فرزند گرامیشون، فرزند معنویشون، چه رهبر معظم انقلاب دامت برکاته حضرت آیت الله عظمای امام خمینی، امام خامنه ای، دامت برکاته در مقابل ظلم است. دین خدا یعنی همین، از حق حمایت کردن و تا پای جان با ظالم جنگیدن، که امام علی فرمود و کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. ببین دنیا چی میکند. اما برخلاف استکبار برحال مشربها، بیداری مردمی در جهان حاصل شده و کاملا متفاوت است. یعنی دنیا امروز حاضر است به حرف انقلاب گوش کند، به حرف اسلام گوش کند. شما هم که الحمدلله خیلی موفقید، الحمدلله بنده دعاگوی همتون هستم. این توفیقاتی که شما دارید و مخصوصا البته در تمام ایام سال، در تمام ماه‌ها و شهور سال، اما اینه که این مسئله بین المللی عرض شد که 40 حسینی رو شما با همه تلاش این همه آبرومند اداره میکنی، این کار کمی، این جهاد است، این خیلی کار بزرگی است. این در راستای پیام انقلاب، پیام عدالت، برحال پیام ولایت به همه مردم و جهان، یه حرف اول میزنند. خیلی کار مهم است داری شما میکنید، که از اون کارهایش که تأثیرش تأثیر بین المللی دارد. این هم که از همه میرید اون اسقف و کشیش مسیحی از فلان کشور اروپایی میاد و به خاک حسین علیه السلام که میرسد صلیبش رو کنار میگذارد، سجده میکند، میگد این ذبیح فرات است، در کتاب های ما آمده و برحال این مسئله کمی نیست، خیلی مسئله بزرگ است. من تا هم از محضرتون التماس دعا دارم، مخصوصا در این مجلس تبصلتون از شما التماس دعا دارم و دعاگوتون هستم. ثبتکم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلوات الله.